اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع بحث جریان شناسی اسلام ستیزی از نگاه قرآن بود. عرض شد که از نگاه قرآن ما با 7 جریان اسلام ستیز روبرو هستیم. در جلسات قبل این گروه ها اجمالاً توضیح داده شد و بحث تفصیلی رو از جریان شرک و کفر شروع کردیم. در جلسات قبل گفتیم که در گام اول باید اندیشه ها، افکار، عقاید مشرکان و اسلام ستیزان عصر نبوی رو یک بازنگری داشته باشیم، یک مرور اجمالی داشته باشیم. پاره ای از باورها و عقاید گوناگون و متضاد جامعه شرک در عصر نبوی رو در جلسات قبل یادآوری کردیم به موضوع رفتارها و ویژگی‌های اخلاقی اونها رسیدیم. در جلسه قبل وارد سوره مدثر شدیم. گفتیم در این سوره 2 ویژگی از ویژگی‌های اخلاقی جامعه اون عصر رو معرفی می‌کنه. در سوره انعام و سوره اسراء که هر دو از سور مکی هستند و در همون آغاز بعثت، آغازین سالهای اول نازل شدند، باز ویژگی های اون جامعه رو، جامعه کفر رو معرفی میکنه. در سوره انعام و سوره اسراء مشترکاتی وجود داره. من این مشترکات رو به اجمالاً عرض میکنم تا بعد وارد بحث بعدی شویم. در سوره اسراء و انعام بر چند چیز تکیه دارد. 1 یکتاپرستی، 2 احسان به والدین، 3 پرهیز از کشتن فرزندان به دلیل فقر. اینا همه ناهنجاری های اجتماعی اون عصره که قرآن کریم در با بیان این آموزه ها اونها رو راهنمایی می کند و نهی می کند. مشرکان اون زمان هم دختران خودشون رو زنده به گور می کردن. آیاتی مثل و از الموعودت و سئلت و ای ذنب قتلت ناظر به دختر کشیست که رائج بود، دست کم در میان برخی از قبائل رائج بود. یه فرزند کشتن داشتن و اون زمانی که آثار قحطی ظاهر می شد اونا فرزندانشون رو می کشتن، چه پسر چه دختر فرقی نمی کنه، با این ترس و خوف که اگر اینها بمانند از قضا و بی‌قضایی و گرسنگی می‌میرند. لذا هم در سوره اسراء هم در سوره انعام نهی می‌کند ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، فرزندانتون رو به خاطر ترس از گرسنگی و فقر نکشید، رازق شما ما هستیم، همانطور که به شما رزق میدیم به فرزندانتون هم رزق میدیم. در مرحله بعد در همین 2 سوره باز نهی از فحشا هستش، مشترک هست. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة، از فحشا نهی کرده. معلوم میشه که این رذیله اخلاقی رواج داشته، شایع بوده در عصر پیامبر اکرم. نهی از قتل نفس باز از مشترکات این سور مکی هستش که یکی از ویژگی های اونا کشتن یک دیگر بود. در واقع هیچ ابایی نداشتن، با کمترین بهانه قبیله‌ای به قبیله‌ای حمله بکنه، مردانشون رو بکشه و زنان و دخترانشون رو به اسارت بگیره. تعدی به اموال یتیمان از چالش های دیگر اون عصر هستش. در روایات داریم که موقعی که در واقع پدر یک خانواده میمرد اونا به اموال یتیمان به بهانه های مختلف تعدی می کردن. عدالت نداشتن و عدم رعایت قسط در معاملات تجاری باز از دیگر نهی ها و هشدارهای قرآن به اونها هستش و دستور به وفای به عهد باز از آموزه های مشترک سوره های مکی هستش. این اوصاف توده مردم و جامعه اون عصر بود که کفار و مشرکان به اون مبتلا بودن. در برخی از سوره های قرآن خداوند متعال ویژگی خاص سران این اقوام رو، یعنی سران و رهبران شرک رو معرفی میکنه، مثل آیات سوره قلم میفرم فلا توت المکذبین، ای پیامبر از این مکذبها پیروی نکن، با اینها سازش نکن، با اینها رابطه نداشته باش. بعد اوصاف اینها رو بیان میکنه، یعنی سران شرک رو بیان میکنه، اینها حلاف هستن، زیاد قسم میخورن، مهینن، کم خرد هستن، حمازن، عیبجو و عیب سازن، سخنچین هستن، مناعن للخیره، اینا نه خودشون اهل خیرن، اهل احسانن، و ممانعت میکنن از دیگران که دیگران هم کار خیر انجام نده. این رذیله بسیار مهمه، نه در این سوره، در سوره ماعون هم خداوند متعال یادآوری میکنه ارایت الذی یکذب بالدین، ای پیامبر آیا اونهایی که منکر قیامتن و تکذیب میکنن رسالت تو رو، آیا اونها رو میشناسی؟ اگر میشناسی که هیچ، اگر نمیشناسی من دو ویژگی مهم و بارز اونها رو به شما معرفی میکنم. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یهز على طعام المسکین، این دشمنان تو، این اسلام ستیزها، اینهایی که در مقابل تو ایستادن، نمیگه اینها نماز نمیخونن، روزه نمیگیرند و اینها، میگن اینها یتیمان رو از خودشون طرد میکنن. ولا یهز على طعام المسکین، مردم رو دعوت نمیکنن به اطعام کردن مساکین، دستگیری از فقرا و نوع دوستی. در این سوره قلم هم که دومین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شده، در همون ماهای آغازین بعثت نازل شده، میگه اینها مناعن للخیرن، اصلا ممانعت میکنن از انفاق، ممانعت میکنن از دستگیری از مردم و کمک به فقرا و کمک به مستضعفین. معتدن، اینا اهل ظلم و ستمن. اسیمن، اسیم یعنی کسی که ذاتش گناهکاری شده. اسیم به اصطلاح صفت مشبهه هستش، صفاتی که به نوعی هویت انسان شده، صورت نفسانی روح انسان شده، با صفت مشبهه ذکر میکنن. اسیمن نه اینکه گناه میکنن، گناه ذات اونها شده، اصولا غیر از گناه چیزی از اونها سر نمیزنند. اتلن یعنی آدم های خشنی هستن، آدم های بدزبانی هستن. زنیمن بی اصل و نسب هستن و شرور هستن. این یک مرور اجمالی بود بر سوره ها و آیاتی که افکار و عقاید و باورها و ویژگی های اخلاقی و رفتاری کفار و مشرکان عصر نزول رو بیان میکنه. خب بحث بعدی اینه، موقع پیامبر اکرم در چنین جامعه ای ظهور میکند و دینش رو و اسلام رو و قرآن رو عرضه میکنه، با چه روی کرد و با چه روی کردهایی مواجه میشود؟ یعنی این مردمان چه برخوردهایی با پیامبر اکرم دارند؟ با اولین دعوت پیامبر اکرم چه در واقع عکس العملی نشان میدهند؟ قرآن کریم میفرماید که مکه، مردمان مکه و اطراف مکه سه دسته شدن. دسته ایمان آوردن، دسته ایمان منافقانه آوردن، یعنی نفاق پیدا کردن، یعنی نفاق از خود مکه شروع شد. دسته دیگر تکذیب کردن و عناد کردن و شروع کردن به مخالفت و اذیت و آزار و اینها. این سه دسته بود. دسته اول که ایمان آوردن، قرآن باز اینها رو سه دسته میکنه. گروهی از اینها ایمان پایدار آوردن و ثابت، در همه مراحل نهضت با پیامبر اکرم بودن، چه در مکه چه در مدینه، و بر ایمانشون استوار موندن. گروهی ایمان آوردن ولی بعد تقیه کردن، یعنی اون شکنجه ها و اون آزار و اذیت قریش رو نتونستن تحمل بکنن و به ظاهر اظهار کردن که ما برگشتیم از اسلام و مشرک هستیم تا از شر عذاب و آزار اونها نجات پیدا کنن. گروهی مرتد شدن، نه اینکه تقیه بکنن، یعنی به کل دست از اسلام و ایمان برداشتن. اینها رو خداوند متعال در سوره نحل آیه 106 مذمت میکند: من کفر بالله من بعد ایمانهی فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. اونایی که ابتدا به اسلام و قرآن و پیامبر اکرم ایمان آوردن، بعد مرتد شدن، بعد کافر شدن، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. ما این عذر رو از اونها نمیپذیریم، این بهونه رو از اونها نمیپذیریم. فردای قیامت نمیتونن بگن ما ایمان آوردیم به خاطر شکنجه، به خاطر خسارتهای مالی و جانی و اینها دست از اسلام برداشتیم، قرآن میگه شما حق این کارو نداشتید. ذالک بانهم استحبوا الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. میگه علت این که شما از ایمان برگشتید این استش که دنیا رو بر آخرت ترجیح دادید و به خاطر دنیا و رهایی از این رنجهای دنیایی وجدانتون رو، فطرتتون رو، عقلتون رو زیر پا گذاشتید. یعنی قرآن نمیپذیره کسی که ایمان بیاورد، همراهی بکند با دین پیامبر اکرم، با نهضت پیامبر اکرم، ولی بعد در ادامه به خاطر رنجها و مشقتهای اقتصادی و مالی و جانی و اینها دست از دین بردارد. میگه چنین عذری پذیرفتنی نیست. اینا به اصطلاح مرتد شدن. در این که چه مقدار از کسانی که چه تعداد از کسانی که در آغاز ایمان آوردند بعد مرتد شدند در مکه، در میان مورخین اختلاف نوعاً در حدود چند نفر رو میگن، 5 نفر رو نام میبرن که اینا مرتد شدند و بعد پیامبر اکرم راه حل اندیشیدن. راه حل هم هجرت به حبشه بود. کسانی که توان این رنجها و مشقتها و فشارها و عذابها رو دارن در مکه بمانن، با نهضت همراهی کنن. اونا که این توان رو ندارن هجرت کنن به حبشه تا در واقع این خلوص در میان مؤمنان باقی بماند، چون ارتداد مسلمین در روحیه بقیه هم اثر میذاشت، روحیه اونها رو هم تضعیف میکرد. لذا این هجرت به حبشه راه حلی بود برای این که این مؤمنانی که ایمان راسخ ندارن و نمیتوانند خیلی این فشارها و رنجها رو تحمل بکنن از این حوزه خارج بشن تا بعد دوباره به جبهه اسلام و ایمان بپیوندن. گروهی هم ایمان پنهانی آوردن، یعنی از ابتدا ایمانشون رو پنهان کردن در مکه. قرآن از اینها در سوره فتح آیه 25 یاد میکنه. نکته معرفتی خیلی دقیقی در این آیات هست. سوره فتح درباره صلح حدیبیه نازل شد. مستحضر هستید که پیامبر اکرم به اصحاب فرمود عازم حج هستیم، عازم زیارت خانه خدا هستیم. عازم حج شدن، بیرون مکه مشرکان ممانعت کردند، جلوی پیامبر اکرم رو گرفتن. دستور رسید که صلح برقرار شود، صلح حدیبیه منعقد شد. بیشتر اصحاب، شاید بگیم که اکثر قریب به اتفاق اصحاب، مخالف بودند و در واقع دلخور شدند، به گونه ای که ام سلمه می فرماید بعد از صلح پیامبر اکرم فرمود که مسلمان ها، این صحابه مؤمنینی که با من هستن، سرهاشون رو بتراشن که عازم مدینه هستیم. یه بار اعلام کردن، کسی گوش نداد، کسی اقدام نکرد. دوباره پیامبر اکرم فرمود که اعلام کنید، پیامبر دستور می دهد حلق کنید که عازم مدینه هستیم. باز نپذیرفتن. بار سوم ام سلمه میگوید به پیامبر اکرم گفتم شما برو خودت بیرون حلق انجام بده، موهای سرتون رو بتراش تا این صحابه ببینن، بلکه از شرم و حیا هم که شده این دستور شما رو عمل بکنن تا این اتفاق افتاد. حالا این نکته فرعی بود. نکته اصلی در اینجا اینه، این آیه نازل شد و لولا رجالون مؤمنون و نساء مؤمناتون لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم من هم معرتون به غیر علمن. بعد در ادامه میفهمن لو تزیلو لعذبن الذین کفروا منهم. فلسفه صلح رو در این آیه خداوند متعال بیان میکنه بنابر تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان داره. قرآن میفرماید در این سوره، در این آیه، میدونید چرا من صلح رو پذیرفتیم؟ چرا به پیامبرم دستور دادم صلح بکنید؟ من میتوانستم به شما فرمان حمله بدم و شما حمله بکنید به مشرکان و شما رو پیروز کنم. یعنی با جنگ و خون ریزی می توانستم مکه رو فتح بکنم. می دانید که صلح حدیبیه در سال ششم اتفاق افتاد هجرت و فتح مکه سال هشتم هجرت رخ داد. قرآن می فرماید ما می توانستیم که با دستور حمله و جنگ و یاری کردن شما مشرکان رو همین امسال از بین ببریم و مکه رو فتح بکنیم، اما این کار رو نکردیم. چرا؟ چون زنان مؤمن و مردان مؤمنی در مکه هستن که ایمانشون رو از آغاز پنهان کردن و خود شما مسلمان ها هم اونها رو نمیشناسید. خود شما مسلمان ها و مؤمن ها نمیدانید که مردان و زنانی هستن در مکه که ایمان پنهانی دارن. اگر اجازه حمله میدادم به مکه و به شما، به مشرکان، اون مؤمنان رو چون شما نمیشناختید مورد تعرض شما قرار میگرفتن. خب بعد چه اتفاق میافتاد؟ شما که اونها رو نمیشناسید از روی جهل به اونها تعرض میکردید، بعضن به مالشون و جانشون صدمه وارد میکردید، چه اتفاق میافتاد؟ فتصیبکم منهم معرتون به غیر علم. آه اونها شما رو میگرفت. شما قصد ظلم نداشتید، یک در واقع کشتار خطایی رخ میداد، ولی همین باعث میشد که خون اون مؤمنانی که سالهاست ایمانشون رو پنهان کردن دامن جامعه اسلامی رو بگیره و تبعات سو برای شما داشته باشد. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد، حرمت و جان اون مؤمنان حفظ شود، من فتح مکه را 2 سال به تأخیر انداختم و گفتم صلح بکنید. لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم. مردان و زنان مؤمنی در مکه هستن که شما اونها رو نمیشناسید. ان تتعوهم، اگر حمله کنید اونها رو زیر دست و پای خودتون آسیب و آزار میرسانید. فتصیبکم منهم معرتون به غیر علمه. اون وقت آه اونها و خون اونها دامن جامعه اسلامی رو میگیره. هرچند شما قصدتون و قرضتون دفاع از اسلام و فتح مکه هستش. لو تزیلو، اگر اونها نبودن در مکه، این مؤمنان زنان و مردان مؤمن در مکه نبودن، لعذبنا الذین کفروا، من فرمان حمله میدادم و کافران مکه رو دچار عذاب الهی میکردم. پس این هم یک دسته از مؤمنان بودن، مؤمنانی که ایمانشون رو پنهان کردند و این پنهان موند. گروه دیگر منافقان، ایمان منافقان بود. منافقان هم در مکه 2 دسته شدن. یه دسته بر نفاق خودشان ماندن با پیامبر اکرم و به مدینه هجرت کردند که این جریان و این دسته رو ما مجزا مورد بررسی قرار می دهیم. گروهی از منافقان هم همون ابتدا تا آزار و اذیت مشرکان شروع شد مرتد شدن، یعنی دست از ایمان ظاهریشون برداشتن. اینها کسانی هستند که آیه 10 سوره عنکبوت اینها رو معرفی میکنه و من الناس من یقول و آمنا بالله. گروهی هستند که به ظاهر میگن ما ایمان آوردیم. فاذا اوزی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولی اگر اذیت و آزار شن، مورد شکنجه قریش قرار بگیرن، اینها برمیگردن و مرتد میشوند. باز اگر ببینن آسایشی برقرار شد، فتحی برقرار شد، غنیمتی به شما رسید، لیقولن انا کنا معکم، با شما هستن تا جایی که بهشون آسیب نرسه، تا جایی که به اونها منفعت دنیوی برسه، وگرنه دست از این همراهی بر می‌دارن. گروه بعدی گروه مکذبین هستن که انشالله در جلسه بعد بحث میکنیم و از این جلسه به بعد عمده آیات و بحث ما درباره این گروه هست و رفتار و روکردهایی که داشتن و آیاتی که در این زمینه نازل شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.